دیلی میل، سازمان‌های فضایی اقدامات احتیاط‌آمیز زیادی در مورد آلوده نکردن اجرام آسمانی با میکروب‌های زمینی انجام دادند، اما برخی محققان معتقدند ارسال میکروب‌های زمین به مریخ می‌تونه مفید باشه، زیرا با انجام این کار ممکنه محیط مریخ به محیطی برای سکونت انسان‌ها تبدیل بشه. خوزه لوپز، میکروبیولوژیست و استاد دانشگاه فلوریدا در آمریکا، با همکارانش این مطالعه رو انجام دادن. اونها از ناسا و دیگر آژانس‌های فضایی خواستند تا میکروب‌ها رو به مریخ بفرستن تا بتونن از این طریق محیط و آب و هوای غیرقابل پیش‌بینی این سیاره رو تغییر بدن و یک محیط قابل سکونت در مریخ ایجاد کنن. میکرو ارگانیسم‌ها همون چیزی هستند که سیاره ما رو قابل سکونت کردن. همونطور که می‌دونیم، بدون میکرو ارگانیسم‌های مفید زندگی نمی‌تونه وجود داشته باشه. بیش از 4 میلیارد سال پیش زمین مکانی برای سکونت نبود، اما زندگی میکروبی به وجود اومد و با گذشت زمان تکامل یافت. آنچه شنیدید جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی در صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
اپلیکیشن یا کارافزارها و کسب و کارهای اینترنتی، صنعت گردشگری، محصولات دانش بنیان و نانو فناوری، انرژی های تجدیدپذیر و ده ها موضوع علمی دیگر، موضوعاتی است که در مجله رهاورد به اون پرداخته میشه. مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم، رسیدیم به صفحه نانو. وقت اونه که صفحه فناوری نانو رو باز کنیم. فناوری که تونسته وارد تمام حوزه‌های علوم بشه و به پیشرفت اون کمک بزرگی کنه. در این صفحه قراره که با یکی از دستاوردهای نانو آشنا بشیم و ازش بیشتر بدونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. امروز فناوری نانو داره اثرات مثبتی در اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی مردم در جهان میگذاره و هر کشوری که در این زمینه با دانش و آگاهی تلاش کنه میتونه از فواید علمی و آثار اقتصادی و اثرات مثبت اون در زندگی بهره مند بشه. الان محصولات زیادی در مقیاس صنعتی در کشورم دارن تولید میشن که هر کدوم به نوعی در زندگی ما میتونن اثرات مثبتی رو به همراه داشته باشن. مثلا چی؟ مثلا داروهای ضد سرطان و مکملهای نانویی اثر بخشی بیشتری دارن این داروها و اثرات جانبی کمتری رو به دنبال دارن. در عین حال هزینه اونها هم نسبت به نمونه‌های خارجی بسیار بسیار کمتره و در عین حال در دسترس‌تر هستن. یه دسته از محصولات نانو بحث ایمنی رو بالا میبرن، مثلا پوشش‌های محافظ سازه در برابر آتش، یا مثلا پارچه‌ها و رنگ‌های ضد امواج، یا چسب سنگ‌های ساختمانی، بتن‌های سبک و امثال هم. اینها همه تأثیرات مثبت محصولات نانویی هستن که در داخل تولید میشن. لوله‌های بی صدا در ساختمان‌ها آسایش بیشتر خونوار رو به دنبال داره و عایق‌های صوتی و حرارتی به همین ترتیب موجبات راحتی بیشتر در میشه گفت که خانه رو مهیا میکنه. با نانو دوام و عمر محصولات افزایش پیدا میکنه، هزینه ها کمتر میشه و برای جامعه آسایش و تولید ثروت به دنبال داره. این دستاوردها نیست مگر با تلاش محققان کشورمون و تولید صنعتگران دلسوز کشورمون که برای رشد و تعالی جامعه لحظه ای درنگ نکردن.
و اما اون دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن برنامه رهاورد در روزهای گذشته نشدن و یا همین برنامه رو بخشهایش رو نشنیدن، خدمتشون عرض میکنم که همکاران ما در فضای مجازی این برنامه رو در سایت رادیو ایران بارگذاری کردن. نشانی سایت رو خدمت شما اعلام میکنم: www.radioiran.ir. به پایان فرصت مجله علمی پزشکی رهاورد امروز رسیدیم. از همراهیتون بسیار متشکریم. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمت شما مطرح میکنم، به پاسخش فکر کنید و در برنامه فردا پاسخ سوال رو بشنوید. سوال اینه: آیا میدونید مصرف نوشابه مینای دندان رو به ویژه در کودکان از بین میبره؟ در برنامه فردا پاسخ این سوال رو تقدیمتون میکنیم. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خدا نگهدار.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
زائر اربعین سلام. پیشبینی میشه امسال با حذف ویزا و آسانسازی در تردد مشمولین و دانشجویان، تعداد زائران بیشتر از ظرفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و ناوگان حمل و نقل عمومی باشه. بررسی مشکلات ترافیکی و حمل و نقل در سالهای گذشته نشون دهنده لزوم برنامه ریزی دقیق از طرف مسئولین و همراهی و مشارکت از طرف شما زائراست. پس بیایید در سه گام همراه هم باشیم. گام اول، سفر خودتونو زودتر شروع کنید. با توجه به نظر بسیاری از مراجع اعزام، برای زیارت اربعین حتما لازم نیست روز اربعین در کربلا حاضر باشید، بلکه اگه زودتر هم رسیدید و برگشتید کفایت میکنه. در این صورت زائرانی که به دلیل ضعف بدنی، بیماری و کهولت سن تحمل مشکلات راه و ازدحام جمعیت در شهرهای مقدس نجف و کربلا رو ندارن، هر چه زودتر سفرشون رو قبل از 24 مهر به پایان برسونن. گام دوم، از اونجا که پیشبینی تعداد ناوگان حمل و نقل اتوبوسی بر اساس آمار خروجی هر پایان است، درخواست میشه متناسب با استان محل زندگی خودتون فقط از مرز تعیین شده در ابلاغیه‌های رسمی خارج شده و از همون مرز به کشور برگردید. در غیر این صورت سرگردان شده، هم اتوبوس مناسب گیرتون نمیاد و هم با صرف هزینه مالی بیشتری دیرتر به محل زندگیتون برمیگردید. گام سوم، شنبه 27 مهر روز اربعینه. سه روز مونده به این روز و دو روز بعد از اربعین روزهای اوج بازگشت زائران به کشوره، چون همه ساله جمعیت بازگشت کننده از مرز مهران فراتر از توان و ظرفیت راه‌ها و ناوگان اتوبوسی این مسیره. امسال برای پیشگیری از بروز مشکل و بحران در این مرز طرح ویژه روزهای اوج بازگشت اجرا میشه. با این طرح زائران به جای بازگشت یک سر از مرز مهران به محل زندگی خودشون، به سرعت با اتوبوس‌های خطی از پایانی مرزی مهران به پایانه‌های معین همدان، کرمانشاه و اندیمشک منتقل میشن تا از اونجا با ناوگان اتوبوسی پیشبینی شده به استان و شهر مقصدشون برگردن. این پایانه‌ها دارای امکانات مناسب رفاهی، موکب‌های خدمات، هتل و ناوگان اتوبوسی، ریلی و هوایی هستند. پس زودتر سفر خودتون رو شروع کنید. حتما از پایانه‌ای متناسب با محل زندگی خود خارج شده و از همونجا به کشور برگردید. با طرح ویژه روزهای اوج بازگشت همراه باشید.
همراه شما هستیم از رادیو ایران. زمان شنیدن برنامه میزبانه.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گرزدیم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم میزبان. پرهام دیباش هستم. معمولا خیلی از بحث‌های میزبان هست که با شما عزیزان شروع می‌کنیم، بحث طولانی میشه چون موضوعات مفصل و فراگیری هست. موضوع هفته گذشته میزبان هم همین خصوصیت رو داشت، موضوع قوانین و مقررات در حوزه منابع طبیعی کشور. به بحث وضع قوانین، تداخل دستگاه‌ها، عملکرد دستگاه‌ها با هم دیگه اشاره کردیم. سعی می‌کنیم این هفته در حوزه اجرای مقدار ببینیم اگر که ما قوانین مؤثر و درست و بسیار خوبی داریم در حوزه منابع طبیعی کشورمون، در حوزه حفظ مواهب و منابع طبیعی کشورمون، در حوزه اجرا کجای کارمون نقص داره که بعضی موارد اتفاقاتی رو میبینیم که خیلی خوشایند سرزمین و کشورمون و حفظ منابع طبیعی برای خودمون و آیندگانمون نیست. در خدمت مهمانان و کارشناسان برنامه هستیم. همچنان دعوت کردیم از جناب دکتر هادی کیادرلی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر، خوش اومدید به میزبان. ممنون که دعوت ما رو مجددا پذیرفتید.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب والی و همکارای محترم و مهمان گرامی، در خدمت شما هستم.
متشکرم. و جناب مهندس افلاطونی، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتب و آبخیزی کشور. آقای مهندس افلاطونی، ممنون که مجدد قبول زحمت فرمودید.
به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب والی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز میزبان.
متشکرم. 3900 رو فراموش نکنید، همراه میزبان باشید. از طریق سامانه پیامکی میزبان بخشی رو همکاران من آماده کردن در مورد برنامه هفته گذشته، به نوعی آنچه گذشت. بشنوید، بیشتر با بحث ما آشنا بشید، در جریانش قرار بگیرید. برمیگردیم، گفتگومون رو آغاز میکنیم و ادامه میدیم.
آخرین قانون جامعه جنگل و مرتع کشور به سال 1346 برمیگردد. قبل از آن اولین قانون مصوب مجلس در سال 1321 و دومین آن درباره جنگل‌ها در سال 1338 به تصویب رسیده بود. طبق این قانون، عرصه‌هایی که در تاریخ ملی شدن به صورت جنگل، مرتع، بیشه و یا اراضی جنگلی باشند، ملی هستند و هر گونه تغییر و تصرف در آن بر طبق مقررات قابل پیگیری خواهد بود.
شما ظاهر قانون نگاه میکنیم این خیلی قشنگه، ولی وقتی برید در بطن خود همین قانون تفسیرش کنید فاجعه باره. مطرح کرده بود که استفاده از مراتع درجه یک و درجه دو برای کارهای مختلف ممنوع. این آبر خب چیز خوبیه، درجه یک درجه دو، ولی نگفت که درجه سه ممنوع. خب نگفت یعنی چی؟ یعنی شما میتونید از مراتع درجه سه استفاده بکنی که 50% از مراتع کشور درجه 3، یعنی در واقع میشه گفت که از 90 میلیون هکتاری که ما داریم، حدود 90 میلیون هکتار، 40 میلیون هکتارشو میشه استفاده کنی. بس رو اون تاکید کرده، ولی این رو مخفول گذاشته. بعد حدود صغور این قانون هم مشخص نیست. به عنوان مثال، چون هر مرتع درجه 1 و 2 هم میتونه بشه درجه 3، هر مرتع درجه 3 هم میتونه بشه درجه 2. این یکی از قوانینی داشتن بحث میکردن که ما خیلی راجبش بحث داشتیم، درگیر بودیم. یعنی ببینید، بعضی وقتا این قوانین حدود و سغورش وقتی مشخص نشه، عمدن یا سهواً کاری ندارم، مافیا به راحتی از این میتونه استفاده بکنه، به راحتی. یک وقتایی ما مشکلی که در این زمینه داریم اینه که قانونهای موازی داریم. یعنی یک شخصی به کمک یک ماده قانونی میاد یک زمین رو میگیره، به وسیله یک ماده قانونی در یک قانون دیگه میاد کاربریشو تغییر میده، به وسیله یه ماده دیگه هم میاد چیکار میکنه، صاحب اون زمین میشه. یعنی چرا؟ چون ارگانهای مختلف قوانین مختلفی رو وضع میکنن و از این طریق این شبکه اینا رو پیدا میکنن.
در ارتباط با حالا شغل و تولید و غیر ذلک، جاهایی که واقعا استعداد این رو دارن، امکان در واقع بهره برداری وجود داره، بهشون یه اجازه بهره برداری محدودی داده بشود. این استثناهای بهره برداری نباید از اون اصل بیشتر بشود. ما در قانون ملی شدن ماده 2 اول گفته حفظ، احیا، اصلاح، انتهای قضیه بحث بهره برداری مطرح میکنه. نه این بهره برداری رو اولویت بدیم به همه اینها. نگاه بایست نگاه حفاظتی باشه.
خب آقای دکتر کیادلیری، بریم سراغ ادامه بحثمون. الان ما فرض میکنیم، یعنی ما هفته قبل پرداختیم به تداخل دستگاه با هم دیگه و اینکه اصلا اگر انسجامی در حوزه بحث ساختار زیست بوم یا اکوسیستم وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم آب رو مثلا جدا حفظ بکنیم، خاک رو جدا حفظ بکنیم، جنگل رو جدا حفظ بکنیم. باید یک انسجامی زیر نظر دستگاه‌های حاکمیتی در این حوزه مثل سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشته باشه. حالا بریم تو حوزه اجرای قوانین، یعنی همون قوانینی که ما داریم که خیلی هاش زیر شاخه اصول اصلی قانون اساسی ما مثل اصل 45 و اصل 50 هستن و کاملا رعایت میکنن این دو اصل مهم رو، چطور اجرا میشن؟ ما چه نقص‌هایی یا چه نقاط قوتی در اجرای قوانین در حوزه داریم؟
ببین، من البته یک نکته هم اضافه کنم که اگر ما با توجه به اسناد بالادستی عمل بکنیم و قوانین رو وضع کنیم مشکل پیش نمیاد، یعنی اصلایی رو ما بپذیریم بر اساس اون بیم قوانین پایینی رو پایین دستی رو در واقع وضع بکنیم. اما اشکالی که وجود داره گاهن به قانون بر نمیگرده. خیلی از موارد، واقعا هم به خیلی از موارد در بخش اجراست، یعنی ما کار اجرایی رو درست انجام نمیدیم، ما کار نظارتی رو درست انجام نمیدیم. من موردی مثال میزنم، مثلا قانون وضع میکنه، قانون به ما این رو میگه که ظرفیت چرا در فلان منطقه مشخص باید اینقدر باشد، کارشناسی هم میشه، فنی هم میشه، ولی شما وقتی عملا میرید میبینید که 3 برابر ظرفیت چرا دارن چرا میکنن. خود سازمان متولی هم حتی این رو میگه، یک از دلایلی مثلا زاگرس رو نابود میشه، میگن 3 برابر ظرفیت چرا ما داریم چرا انجام میدیم. خب چرا؟ قانون که اینو مشخص کرده. اجرا دچار چالش هایی هست که الزاما هم شد بر نگرده به اون سازمان متولی صرفا، فشارهای مختلف اجتماعی، سیاسی، افراد صاحب نفوذ، مسئله اشتغال، مسئله بیکاری، دغدغه هایی که مردم در اولویت بالاتر قرار میگیره تا حفظ اون منابع طبیعی در کوتاه مدت، متاسفانه اونها باعث میشه که شما اجرای درستی هم نداشته باشید. یا فرض کنید تفسیر فنی و تفسیر اشتباهات فنی بزرگی ما داریم. مثلا در حال حاضر سازمان جنگل ها به عنوان متولی اجرای قانون منابع طبیعی هستی که حفظ بکنه، ولی ماموریت مثلا ریاست محترم سازمان اینه که بیاد کشت روی اراضی شیبدار بکنه، کشت یه توسعه باغا در روی اراضی شیبدار. این اصلا با ماهیت اون سازمان تضاد داره. اصلا هیچ کسی از نه قانون این توقع رو از اون سازمان داره، نه مردم این توقع رو دارن که بیاد. ولی ببینید با یه ماموریت‌های اشتباه در واقع وارد این سازمان ها میشن. حالا این ماموریت از کجا تعریف میشه؟ از یک بخش بالاتر که سیاسی تره، بخش بالاتری که میخواد سیاست دولت رو در واقع پیگیری کنه و منابع رو منابع طبیعی رو یا منابع رایگان میدونه یا تفسیر فنی اشتباهی ازش داره. شاید هم فکر میکنه که اگه ما اراضی شیبدار رو باغات بکنیم هم درآمد اقتصادی داریم هم آبادش کردیم. یک زمانی قانونی درست وضع میشه، قانونش عالیه، افرادی که به عنوان مدیر میخوان این قانون رو راهبری بکنن ببرن جلو، افرادی هستن که اصلا درک درست یا دریافت درستی از اون قانون ندارن. مثال موردی میزنم، ما قانون تنفس رو وضع کردیم، یکی از متعالی ترین قوانینه که این حتی نماینده سازمان ملل رو برگشته گفته باید در سطح جهانی بیشتر مخابره بشه. همین بحثی که ما چند روز اخیر داشتیم که جمع شدن تمام دنیا به خاطر مسئله محیط زیست که دارن شعار میدن که باید محیط زیست حفظ کرد، ایران که تو این زمینه پیشرو شده، یعنی اومده گفته من اصلا نمیخوام از جنگل خودم دیگه بهره برداری کنم، یعنی از این زیباتر نمیشه این پیام رو تمام دنیا داد. اما مدیری که ما میخوایم بذاریم که حالا این قانون تنفس رو اجرا بکنه، مدیریه که درک درستی خودش از این تنفس نداره، یعنی از نظر فنی نگرفته موضوع چیه. یعنی ببینید، خب این مطمئنا نتیجه درستی نمیده. در کنار اینها ما پاسخگو هم نیستیم، عوض این که بیاد راهکار بده، عوض این که پاسخگو باشه، هر روز از زبان اینا میشنوی که فلان جا خرابه، مشکل آب داریم، مشکل فلان داریم. خب اینو که شماها مجری بودید، شما باید پاسخگو باشید. این و مسائل بعدی اینه که ما به هر حال باید اون شفافیت رو هم داشته باشیم و مسئله عدالت هم در بحث اجرای قانون بسیار
خیلی متشکرم آقای دکتر کیادلیری. فکر کنم کل موارد موضوعی برنامه رو شما تو همین گفتگو اشاره کردید بهش. خب آقای مهندس افلاطونی، ببینید از مثال مصداقی شروع کردن، میخوایم با شما پاسخ ها رو مصداقی بریم جلو. الزاما اگر پاسخی هست حالا میتونم تایید یا رد نظر آقای دکتر کیادلیری باشه. مثلا به بحث دام و بهره برداری از دام اشاره کردم. قراره که دام ممیزی بشه، یعنی حتی اگر مثلا ما یک پروانه دامی داریم
ممیزی
تو مناطق بشه. ممیزی بشه، یعنی اگر که ما یک پروانه چرای دامی داریم در یک منطقه 200 رأس، بعد سال بعد اگر اون مرتع پاسخگو نیست بشه مثلا 80 رأس. بعد خب خیلی از موارد این اتفاق نمیفته، یا قانون صراحتا مشخص کرده که اون بهره بردار باید خودش اونجا حضور داشته باشه، مستقیم خودش از دام به عنوان یک در واقع فرایند تولیدی در جهت توسعه اقتصاد روستایی کشور استفاده بکنه. ولی خیلی از موقعا میبینیم خیلی از این دوستان که پروانه دار هستن در شهر به یک شغلی مشغولن و پروانه بوده که از پدر مثلا به ارث رسیده یا ادامه داره، یا پروانه رو گرفتن و الان پروانه در اجاره شخص دیگه ای هست، یا اصلا کارگری دارن، فردی رو استخدام کردن، داره دام رو هم براشون نگهم داره، از پروانه هم نگهم دارن. یعنی در واقع از دو قسمت، هم از امکانات شهری و یک شغل شهری برخوردار هستن، هم از یک شغل استفاده از منابع طبیعی. اینا با هم در تضاد دیگه، تضاد ایجاد میکنه. همین رو ادامه دادن آقای دکتر کیادلوی، اومد به سطوح بالاتر. بعضا میبینیم یک مقام مسئولی جایی در یک دستگاه اجرایی پستی داشته که خودش جز به بهره برداران از محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده و در این جهت تلاش میکرده، حالا خودش در واقع تغییر پستی پیدا کرده، تغییر سمتی پیدا کرده، حالا خودش در دستگاه نظارتی سازمان جنگل‌ها یا سازمان محیط زیست مشغوله. حالا خودش پرسشگره که چرا این اتفاق افتاد. یعنی در یک روزگاری شاید برخی از این اتفاقات رو در دستگاه مطبوع خودش میشد جواب سوالش رو پیدا کرد، حالا خود اون انسان پرسشگره. ما تو حوزه اجرا واقعا این اگر اینا ضعفه، چطور این ضعف‌ها رو برطرف کنیم؟ اگر نه خب چطور میتونیم به سمتی حرکت بکنیم که با همین قوانینی که داریم که بسیارش رو شما و آقای دکتر کیادلیری معتقد هستید که قوانین بسیار مؤثر و ارزشمندی هست، به درستی در حوزه اجرا ازش بهره مند بشیم؟
خدمت شما عرضم که حالا من باب افتتاح این قسمت از موضوعات هست کنم که برحال مدیران فعلی که انتقاداتی بهشون وارد هست همون دانشجوهای دیروز آقای دکتر کیادلیری و همکاران محترمشون هستن دیگه.
نه متاسفانه نیستن، ولی من ردش میکنم این قضیه رو، چون بعضیش حتی تخصص رشته ما هم ندارن.
به هر تقدیر در دانشگاه های این کشور درس خوندن، تعلیم دیدن، تربیت شدن و الان شدن امروز مدیر این دستگاه های مختلف. حالا این رو من فقط من باب افتتاح موضوع از شدم. آیه مهندس، ما یک سری مشکلات ما زیربنایی و زیرساختی است، یعنی روبنا می شود چرای مازاد بر ظرفیت، روبنا می شود مثلا تصرف و تخریب و اینها. بیس کار و اون پایه کار رو نتونستیم انجام بدیم به هر دلیلی. من دو تا مصداق و مثال عرض می کنم. قانون ثبت 1310 تصویب شده، دولت رو مکلف کرده کلیه املاک و اراضی رو شناسایی کنه، نقشه برداری کنه با حدود مشخص و سند بده به افراد، حالا یا اشخاص یا به دولت، اون قسمتایی که اراضی و املاک دولتی است. این قانون مال 1310ه. هنوز که هنوز استزاد داریم، ما بخش بسیار بزرگی از عرصه‌های کشورمون هنوز سند مالکیت حداقل UTM دار به عبارت امروز نداریم. خدا حفظ کند آقای دکتر خادم رو، از سال 1348-49 ایشان باب آمایش سرزمین رو تو این کشور بحثش مطرح کرده. در قوانین
دکتر مخدوم
از خواهی میکنه، از برنامه اول توسعه تا برنامه ششم هم دستگاه های متولی رو مکلف کرده که آمایش سرزمین دیده بشود، انجام بشود. ما خیلی از مشکلاتمون برمیگرده بس آمایش سرزمین. خیلی از مشکلاتی که الان وجود داره و روبناش رو مصادیق شاهی دکتر فرمودن برمیگرده به همین عدم عملیاتی و اجرای شدن موضوع آمایش سرزمین.
خب آخه آقای منصف لطفی، آمایش سرزمین برمیگرده به حوزه قوانین. ما هم خب آمایش سرزمین
داریم، قوانین شده.
همین رو عرض میکنم. ما الان بحثمون حوزه اجراست، یعنی به قوانین تا حدودی پرداختیم، ولی در حوزه اجرا ما چطور ضعفامون رو برطرف بکنیم؟ فرض بکنید که الان ما با اعتقاد راسخ به حوزه آمایش سرزمینمون تصمیم میگیریم مثلا از جنگل‌های کشورمون بهره برداری نکنیم دیگه. الان خودش یک تصمیم بسیار آمایشیه،
همینطوره،
بسیار واقعا به قول آقای دکتر کیادلی آبروی ما رو در سطح دنیا در حوزه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی چقدر بالا میبره، فرهنگ ما رو چقدر معرفی میکنه به دنیا در این حوزه. حالا چطور اینو باید بتونیم درست اجراش بکنیم، ازش تخطی نکنیم؟ آیا ما مثلا سازوکاری داریم که دو سازمان ارزشمند داریم در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشورمون، دائم نرم افزار و کار کرده این دو سازمان رو بتونیم بهره بریش رو افزایش بدیم، چه در حوزه ورودی نیروها، یعنی افرادی که واقعا علاقمند هستن، دلسوز هستن، دلشون میخواد در این زمینه به کشورشون خدمت بکنن جذب این سازمان ها بشن. برنامه‌ای براش وجود داره که بتونیم در حوزه اجرایی تقویت بشه؟
ما در حوزه نرم افزاری که حالا بیشتر برمیگرده، من تفسیر بنده و اعتقاد بنده بر در نرم افزاری که شما میفرمایید بحث نیروی انسانی است، اما از کارشناس و مدیر
و قوانین دستگاهی بینشون دیگه، یعنی
قوانین و مقررات که خب در جلسه قبل
ادارات مختلف سازمان
مفصل بحث شد. ببینید در حوزه نرم افزاری، حالا اگر بحث قوانین و مقررات باشه که خب لایحه جامع منابع طبیعی دیده شد، در واقع تهیه شد، تصویب شد، به صحن مجلس هم رسید، ولی خب به دلایلی متوقف شد و تصویب نشد. ولی همونطور که در جلسه قبل از شدم، ما در حوزه قوانین و مقررات حداقلش نقص کامل نداریم. ابهاماتی، اجمالاتی ممکنه با دستگاه‌های دیگر و مقررات دستگاهی داشته باشیم، ولی در حوزه عملکرد خودمون واقعا نداریم. ما همون ماده 55 قانون حفاظت بهره برداری، من فکر می‌کنم بالاترین ضمانت اجراهای لازم رو در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی دیده شده که الان هم کارآمد هست و هیچ گونه نقصی ما در این زمینه واقعا مشاهده نمی‌کنیم. در عرایض خودم در ارتباط با اون مبناهای کار مثل آمایش سرزمین و تثبیت مالکیت دولت خصوصا در عرصه‌های ملی، اعتقاد من بر اینه که ما یک بار برای همیشه عرصه‌های ملی رو بایستی احصا کنیم، مشخص کنیم و به نام دولت تثبیت مالکیت انجام بدیم. سال‌های سال در تأمین اعتبار این موضوع خب با مشکل مواجه هستیم. علی‌رغم اینکه در دو سال اخیر من فکر می‌کنم بالاترین عدد اعتبارات رو هم گرفتیم و خوشبختانه در بعضی از استان‌ها هم جشن انفال رو گرفتیم، تثبیت مالکیت به طور 100% در انفال در این دو تا استان انجام شد، بقیه استان‌ها هم در حال انجام هست، ولی واقعا اعتقاد بنده بر اینه که ما یک بار برای همیشه یک اعتبار کامل و جامعی رو بایستی برای بحث کاداست و تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی بذاریم و برای همیشه اینو جمعش کنیم. اجازه بفرمایید من اون بحثی که آقای دکتر کیادلیری مستاقاً فرمودن رو ورود پیدا کنم نسبت به
خب اجازه بدید آقای مانصف‌لطفی برگردیم بریم یه استراحتی بکنیم، برمیگردیم مستاقی که شما میفرمایید رو من
در خدمت
ازتون جویا هستم.
در خدمت
بریم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم میزبان رو دارم. ۳۹۰۰ رو فراموش نکنید، منتظر پیامک‌های شما هستیم. در خدمت مهمانان برنامه جناب آقای دکتر هادی کیادلیری عضو هیئت علمی دانشگاه و جناب مهندس افلاطونی مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها مراتب و آبخیزداری کشور هستیم. یه مستاقی رو می‌خواستید بهش اشاره بکنید آقای مهندس افلاطونی، می‌شنویم
خدمتتون. آقای دکتر فرمودن در ارتباط با بحث توسعه اراضی، توسعه باغات در اراضی شیبدار، استزاد دارید اصلی ترین وظیفه سازمان جنگل ها و مراتع کشور حفاظت هست که در اولویت یک سازمان ما هست و در ماده دوی قانون ملی شدن هم دقیقا و صریحا عنوان شده که وظایف سازمان رو گفته حفاظت و بعد احیا و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی. یکی از مصادیق بسیار مهم حفاظت، حفاظت پوششی هست، یعنی پوشش گیاهی رو ما بتوانیم در واقع در عرصه‌های منابع طبیعی افزایش بدیم. این بحثی که آقای دکتر فرمودن متکی به یک بحث کارشناسی است، یعنی کارشناسان مختلف حوزه وزارت جای کشاورزی روش بحث کردن، کار کردن، به این نتیجه رسیدن که در عرصه‌هایی که فاقد پوشش گیاهی هست و امکان فرسایش خاک وجود داره، خب جلوگیری از فرسایش خاک خودش یک حفاظته. حالا به چه شکلی ما این انجام بدیم؟ خب همه کارشناسان فنی، البته بنده حقوقی هستم، پاتو کفش همکاران فنی نمیتونم کنم، فقط در حد حدودی که در جلسات مطرح شده در این حد بنده دارم عرض میکنم خدمت شما. یکی از مصادیق بسیار مهم حفاظت، حفاظت و جلوگیری کردن از فرسایش خاک. ما عرصه های شیبداری که به یک شکلی عملا فرسایش خاک وجود داره، تثبیت این عرصه ها رو به چه شکلی باید انجام بدیم؟
میشه مستاق بفرمایید کدوم منطقه های من؟ چون نمیشه که سطح شیبدار معمولا پوشش گیاهی متنوعی داره در ارتفاعات مختلف.
نه من یه نکته اضافه بکنم. آقای افلاطونی فرمودن در جهات کشاورزی این تصمیم گرفته شد که میدونه نگاه کشاورزی و نگاه تولیدی و نگاه زراعی داره و اتفاقا اونجا خودش معاونت باغ داره، یعنی اصلا ربطی به معاونت سازمان جنگل ها نداره. دقت کردید؟ مأموریت مربوط به کسی دیگه، سازمان جنگل. ضمن من... شما فرمودید کار کارشناسی شد. ببینید جایی که ما فرسایش داریم، پوشش گیاهی نداریم، ما میتونیم درخت میوه‌ای بکاریم که ازش محصول تولید بکنیم؟ آیا میتواند اقتصادی باشد؟ اصلا در مناطق شیبدار که همچین وضعیت داره آب دارید شما این کارو بکنید؟ بعد میخوایم با این واگذار بکنیم این اراضی رو که شما بهتر از من میدونید، تمام اراضی که ما واسه این طرف واگذار کردیم نتونستیم پس بگیریم. چند هزار هکتار آقای افلاطونی ما اراضی واگذار کردیم ولی نتونستیم این رو برگردونیم. دقت کردید؟ اینم در همین راستاست. الان حالا من اینو مستاقی گفتم، موردی گفتم، الان همین اراضی کشاورز شیبدار رو شما واگذار میکنید که اصلا به لحاظ فنی قابل تایید نیست و اصلا جزء مأموریت سازمان جنگل ها نیست. این مأموریت مربوط به رئیس سازمان